ما در خطبه ای که در حکمتی که از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم این بود: من زاغ حسنت عنده از سیئه و ساعت عنده الحسنه و سکر سکر الظلال. کسی که از درون منحرف باشد، زاغه گفتیم اون دفعه لغتم خوندیم، یعنی المیل الباطنی الى الباطل و الفساد. کسی که قلبش میل به فساد داشته باشد، درون منحرف باشد، اون ایمان درستی نداشته باشد و فساد و زلالت و گمراهی غلبه کرده باشد بر نورانیت و ایمان در درونش، او حسنت عنده از سیئه، در نزد او سیئه حسن، منکر در دیدگاه او چی است؟ آقا معروفه جهان بینی این چنین شخصی این است، برخلاف سایر مؤمنین واقعی او بدیها را خوب میبیند، منکرها را معروف میبیند، چون از درون قلبش چی است؟ آقا فاسد هست، ایمان ندارد، ایمان کامل ندارد، ایمان درستی ندارد. و ساعت عنده الحسنه و معروف شر، معروف عقلا، معروف عند العقل و شر و افعال حسن و نیکو، نیکویی ها در نظر او بد است، نیکویی هایی که عقل و شر به آن حکم می کند به حسن آن او در نظر او بد جلوه میدهد. و سکر سکر الظلال، او مست است، اما چه نوع مستی؟ مستی زلالت، مستی بر چهار قسم است: مستی شراب، مستی همه اینا در نصوص اومده، مستی شراب، مستی خواب، مستی مال و مقام، مال و مقام و مستی زلالت. بدترین نوع مستی، مستی زلالته. چرا؟ چون مستی شراب چاره دارد، خوش شراب رو خورده یه لحظه مست شده و این شراب که برد آثارش میرده باز دوباره بر میگرد عقل سر جای اول خودش، چاره دارد. یا ممکنه دارویی در اومده باشه که ضد این اثر این شراب بزنن او چارهش بکنن، مستی بره. مستی نوم چاره دارد، وقتی که چرت انسان به شدت وقتی که خسته هست دیگه در اختیارش نیست، او از طرف مقابلش حرف بزنه چشمش هم باز بشه تو خوابه، خواب رفته افتاده، تعجب فرمودی این چاره دارد؟ خب یه کمی چرت میزنه سنگینیش برطرف میشه دوباره حالت عادی پیدا میکنه، چاره دارد. مستی مقام و مال چاره دارد، مال اگر دستش برد که خدای تعالی به بعضی مبتلا مصیبت میکند همین دیگه، این مستی رو خود از اون ببرد. مستی مال و مقام چاره دارد، مال و مقام که از دستش بگیرم به اندازه قوت لا یموت بشه باشد اون مستی از چی آقا میره. اما مستی زلالت چاره ندارد، چون او اصلا نمیبیند حقایق رو، حقایق رو وارونه میبیند. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا، که در آیه شریفه فرمود ریشه کفر این است که انسان باطل رو حق ببیند و حق رو باطل ببیند، او اصلا دیدگاهش عوض شد. سکر سکر ضلاله، یعنی کسی که از درون قلب و باطن خودش این انحراف رو داشته باشد، او مبتلا میشد به این قضیه. این اصل قضیه بود، یعنی این کبرایی که از این حکمت امیرالمؤمنین، چون حکمت‌های امیرالمؤمنین همه به صورت کبراست، قضیه حقیقی هست. منتهی فرق بین کبریات و قضایای حقیقی فقهیه و بین کبریات و قضایای حقیقی حکم این است که کبریات و قضایای حقیقی حکم در واقع قانون تکوین است. یک کلمه گفتم آن کبریات و قضایای باب حکم اینا قوانین چی است؟ با تکوینه، دفتر تکوینه، یعنی لایتخلفه، چی شما بخواهید چه نخواهید در عالم حکم فرمایی میکند. چطور نظام تکوین حکم فرمایی میکند؟ کلیه حکمت ها از این قبیل. یا بنی لا بله تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، یا بنی ان تکم مثقال حبه من خردل فی سقره او فی السماوات یات به الله. اینا قوانین تکوینه که بخوام چه نخواهیم، اینجا همینه، به خلاف کبریات و قوانین شرعیه، اونا اعتباریه هست، تغییر پذیره، تغییرش به دست کی است؟ آقا شارع مقدس، یا به عنوان تورو به عنوان ثانوی، موضوع که عوض بشه تو چی میشه؟ آقا عوض میشه. ولی قوانین تکوین به هیچ وجه من الوجود امکان تغییرش نیست، یعنی محال. آقا شما مگر معلول مقتضای علت نیست؟ این قانون علیت و معلولیت مگر این نظام تکوین نیست؟ آیا قابل تغییره؟ بله هرگز. تمام حکمت ها از این قبیل، همه کبریاتی هستن، دارد بیان قوانین چی بکنه؟ آقا تکوین میکند. حضرت میفرماد بدانید و آگاه باشید اگر کسی از درون قلبش فاسد بشهد، نتیجهش اینه، اثرش اینه، این اثر لاینفک، دیگه اراده خودش هم دخیل نیست، چه بخواهد چه نخواهد، او بدی ها رو خوب میبیند و خوبا رو چی آقا؟ بد میبیند. او مست است، این چنین شخصی چطور؟ کسی که شراب میخورد، این شراب در مرکز فرماندهی او که عقل باشد اثر میگذارد و فهم او را مختل میکند، او هم سکر از سکر از زلاله، او هم مست است، او اون مرکزی که باید، اون قلبی که لهم قلوب لا یفقهون بها که مرکز درک و ادراک هست، او دیگه اون قلبش که باید منشأ معرفت او باشه کار نمی کند، نمی تواند حقایق رو کماهیه ببیند. اللهم ارن الاشیاء کماهی، او نمی تواند کماهی ببیند، او وارونه می بیند، جهان بینیش عوض شده است کلن، جهان بینه یک مؤمن واقعی رو نداره، او باطل رو حق می بیند، حق رو چی آقا؟ باطل. ولی عکس این قضیه چیست؟ این اصل قضیه بود که الان گفتیم در متن اومده، عکسش چیست؟ عکسش اینه، من ساعت عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه فقط زاغ قلبه و سکر سکر الضلاله. اگر میخواید ببینید چه کسی قلبش منحرف است، اگر میخواید ببینید چه کسی مست ضلالت است، مستی ضلالت دارد، نگاه بکنید اثر رو، ببینید آیا آنچه را که خدا و رسولش به عنوان حقایق برای شما بیان کرده اند و عقل برای شما حقیقت تشخیص میدهد، عقل سالم، آیا او چگونه میبیند؟ اگر آنچه را که خدا و رسول آن را سیه اعلام کردند او حسن ببیند، بدانید آگاه باشید که فقط زاغ قلبه و سکر سکر زلاله. اما چون اصل قضیه صادق است، عکس قضیه هم چی است؟ آقا صادق بزرگ. ما حالا بیایم در این کلی بود و ایام کردیم، امروز در زمان معاصر ما بزرگترین سیئه زمان معاصر ما و بزرگترین منکر زمان معاصر ما، زمان معاصر ما اعتماد به معاهده و کفار است، سران استکبار. این حرف شعاره؟ نه آقا، حقیقت. دلیل داریم این رو، نص صریح قرآن، تنها سوره‌ای که در قرآن مجید آمده است بدون بسم الله شروع شده است که سوره غضب معروف است و شدت غضب ذات مقدس حق رو میرسوند، چه سوره است؟ سوره توبه. موضوع این سوره چیست؟ غضب پروردگار، غضب پروردگار از کفار معاهد، اونایی که با مسلمین عهد بستن، پیمان بستن. ببینید آقا، براءتون من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. سوره شروع شده است، موضوع این سوره این هست که اعلان براءت فرمود، براءتون من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، نسبت به اون مشرکین و سران کفر که شما معاهده بستید، این غضب خدا شامل این هاست. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. آقا معنای استثناء رو که در ادبیات خوندید، در اصول خوندید، همه اصولیین همه ادبا گفتن این است که مستثنا من اصل قاعده است. این الا میاد خارج میکند، این مستثنا برخلاف اصل. این معناش میدونه چی هست؟ این سوره توبه این اصل رو بر چی قرار داد؟ بر بی اعتمادی. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. این معناش اینه ای مسلمین، ای مدعیان ایمان، اگر خدا و رسول رو قبول دارید بدانید که در معاهده‌ای که با کفار می‌بندید، با سران کفر می‌بندید، اصل بر بی‌اعتمادی است. مذاکره بکنید اما اعتماد نکنید. همین که مقام معظم رهبری در سه روز قبل تصریح کردند، گفتن من به این آقایون اهل مذاکره گفتم که با اروپایی‌ها می‌خوام مذاکره بکنید، خب مذاکره بکنید اما هرگز به اینا اعتماد کی آقا نکنید. این که یک ولی امر حرفی میزند این ریشه در قرآن دارد، بیشتر این قرآنه. ابتدا اومده بنا رو بر بیزاری و براءت از مشرکین. کدام مشرکین آقا؟ مشرکین موحد، اونایی که با شما عهد بستن گذاشته. بعد استثناء زده، خب استثناء زده، استثناء چیه؟ الا الذين عاهدتم من المشرکین، مگر ممکن معاهده ببندید و اما نه مطلق معاهده، و الا تناقض میشه آقا. و الا چی میشه؟ تناقض. چون وقتی که اعلان براءت به کفار موحد کرده بعد بگید الا الذين عاهدتم، این میشه چی آقا؟ تناقض. فلذا قید آورده، قید چی آورده؟ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. مگر اون کفار موحدی که لم ينقصوكم، وقتی که با شما عهد میبندن شما رو تحقیر نکنن، بر شما نقص وارد نکنن، به شما ضربه نزنن. آقا کدام یکی از این اروپایی ها بعد از این که شما معاهده برجام رو بستید به شما ضربه نزدن، در جای ضربه زدن؟ کدومشون بودن؟ به شما وفا کردن، به شما رو توقیع کردن، پشتیبانی کردن؟ اینا که دائما نوکر آمریکا و همپیمان آمریکا و صهیونیستن، با هم دستشون تو یک کاسه است. لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. احدا این نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکند. پس اینو واسه چی میکنید این اصول رو، این قواعد رو، اون قواعدی که فقهای ما از ابتدای اصل غیبت کبرا فقه شیعه رو بر اون بنا گذاشتند؟ لم يظاهروا عليكم احدا، با هیچ دشمنی اینها پشتیبانی نکنن، با هیچ دشمنی از دشمنان شما اینا پشتیبانی چی آقا نکنن. کدام یکی از این اروپایی ها رو شما تا به حال دیدید که پشتیبان صهیونیست نباشن در مواقع حساس؟ اینا اگر چنانچیز گاهی با هم دیگه اختلاف بکنن، جنگ زرگری است. اگر انسانی نتواند این رو بفهمد در باب سیاست احمق است، روشنه. اینا اگر با هم اختلاف بکنن جنگ زرگری دارن، و از در جایی که شما رو ضعیف ببینن همه با هم متحد میشن. مگر در فتنه 88 تجربه نکردید شما؟ مگر در این تظاهرات اخیر خیابانی تجربه نکردی که وقتی که به شما ضربه وارد میشد، یک بلبشوی میشد، یک حادثه اتفاق میفتد، اینا با هم همه همصدا علیه شما میشن؟ مگر تجربه نکردی؟ اینا اگه قدرتشون برسه شما رو مجال نمیدن. همین سوره توبه که الان خوندم ساعت 4 آیه بعدش اینجور دارد که در ادامه در این آیه این دارد که کیف و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. چگونه به اینها اعتماد بکنید در حالی که اگر یظهروا علیکم، یعنی در جای شما در نقطه ضعف واقع بشید و اینا خودشون در مقام نقطه قوت ببینند، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اصلا عهد و پیمان سرشون نمیشد. الا ولا ذمه یعنی هیچ عهد و پیمان و عهده گرفتن و انجام بدن و بر ذمه من از این عهد و اینو هیچ حالیشی نمیشه. خب این آیات. پس بنابراین اون چرا که این سوره توبه میگه اینه که مهمترین منکر که در قرآن مجید فقط یک سوره هست که بدون بسم الله شروع شده است و اونم اعلان براءت و غضب پروردگار و رسولش هست نسبت به کفار موحد. چرا؟ چون از بس اینا ما عهده میبند و نظم میکنن، فلذا اصل بر غضب قرار داد، اصل بر بیزاری قرار داد، اصل بر بی اعتمادی بر براءت نسبت به کفار موحد قرار داد. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. اون وقت اگر احراز کردید، یعنی مادامی که احراز نکردید این موضوع رو، حق وفا به این عهد با اینها رو چی آقا ندارید. شما نه تنها احراز بر با وفای اینها ندارید، بلکه بی وفایی اینها رو احراز کردید، بارها بارها تجربه کردید که اینها اصلا همیشه در مقام تحقیر شما، تنقیص شما، ضربه به شما، دستشون بند نمیشد. این یک دلیل بر عدم مشروعیت پیمانهای FATF BC برجام. اینا در تمام اینجا همشون یک جوره، فرق ندارد. شما در برجام تجربه کردید که اینا به عهد خودشون پایبند نبودن، برجام تجربه کردید که بعد از بستن عهد چقدر به شماها ضربه زدن، تا به حال نقشه ها واسه شما گرفتن، منافقین داخلی شما سر از اونجاها در آوردن. اینا همه رو میدونید شما، نقشه طراحیش از اونجاها کردن، اینا رو میدونید شما. و با اسرائیل دستشون دو یه کاسه هست، اینا رو میدونید. این یه دلیل. دلیل دوم قاعده نفی سبیل هست بر عدم مشروعیت این گونه معاهدات. این گونه معاهدات معاهداتی است که به قول تعبیر مقام معظم رهبری، به جای اینکه شما در حالا اون جایی که قلم دست شما هم بود، اونجایی که شما هم در پای مذاکره بودی، اونجایی که نشسته بودی، در اونجایی که با هم بودید و نشسته بودید، معذاره که اینا اینان قلم رو از دست شما گرفتن و شما به جای نرمش قهرمانانه نرمش منفعلانه کردید، به گونه این متن برجام رو ترتیب دادن. خب این فرماش رهبری است، به گونه این ترتیب دادن که هرگاه خودشون خواستن به نفع خودشون از این متن برجام استفاده بکنن استفاده میکنن. ولی شما بگو کجا یک مورد شد که علیه اینا استفاده کردید در مقابل اینها از این متن برجام؟ حتی خودتون تونستید بگید در مقابل تحریم ها که نتونستید، در مقابل مهار موشک ها از کجا میتونستید استفاده بکنید؟ نمیتونید. اینا همیشه به همین متن برجام استناد میکنن. من اینو میخوام عرض بکنم، اون جایی که شما اصلا در مذاکرم نبودید، دخالتی نداشتید که در بسته و سر بسته این مد تهیه شده دست کی است آقا؟ اروپایی ها، جهان غرب. بیسی همین طوره، شما که تنظیم نکردید که، مگر به رهبری به شما نگفت که سند بالادستی خودتون رو اعتماد بکنید؟ این سند مالی کیه؟ تنظیم شده کی است آقا؟ این یک سند است اونا برای ما دوختند و نوشتند و تدوین کردند. FATF همین است، اونا تأمین کردن و تدوین کردن که مبارزه با تأمین مالی نهادهای تروریستی. حالا نهادهای تروریستی در تفسیر به قول خودشون، جامعه جهانی خودشون کی هستن؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب الله لبنان، نیروهای هشت شعبی عراق، نیروهای مبارزه یمن، لبنان، فلسطین. آنچه را که ما اونها رو ارکان اسلام میدونیم، حافظ کیان اسلام و مسلمین میدونیم، اینا رو تروریست میدونن در متنشون. اون وقت شما میگید ما بله اینو تصویب میکنیم، ولی ما میخوام بگیم که نه، ما به تفسیر ما این است که ما اونجور که تروریست خودمون میدونیم. خب آزموده رو آزمودن خطا است. مگر شما در برجام اینا رو نیازمودید؟ مگر اون زمانی که این آقای جلیلی و امثال هم چقدر ناله میکردن، داد میزدن، به شما میگفتن آقا این بندهایی که درباره تحریم هست اینا سوء استفاده میکنن، شما نمیتونید در مقابل اینها وایسید؟ بدن شما میگفتید نه، ما در جاش به اینا اجازه نمیدیم. با این ادعایی که کردید تونستید به اینا اجازه بدید که ندید که جلوی تحریم رو بگیرید؟ هر کاری که اونا خواستن کردن با این برجام، یا هر کاری که شما خواستید کدوم بود؟ قطعا هر کاری که اونا خواستن کردن با این برجام، با این ادعا که ما بعد قانون رو تصویب بکنیم، امضا رو میکنیم، التزام میدیم، التزام کتبی رو، قانونی رو، بین المللی رو، ولیکن خودمون در مقام عمل جور دیگه عمل بکنیم. این یک ادعایی است که شما قبلا بر بطلان این ادعا وجدانا برای شما ثابت شده. این دلیل نفی سبیل. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، معنای این آیه است، همه فقهای ما گفتن، یعنی لن یشرع الله تعالی، لن یشرع الله تعالی، لن یشرع الله تعالی، خدا تشریع نکرد اساسا. در دفتر تشریع ما یعنی حکمن و قانونن یوجب العمل به سلطه الكفار علی المؤمنین، معنای این آیه این لن یجعل الله یعنی لن یشرع الله تعالی قانونن و حکمن فی دفتر تشریعی یوجب العمل به سلطه الكفار علی المؤمنین. آقا این اجماع فقهای ماست. شیخ طوسی بر قاعده نفی سبیل ادعای اجماع کرده، فقهای دیگه همه ما از قدمای اقدم القدما تا آخر المتأخرین به این قاعده استدلال کردن در مختلف ابواب فقه. و این معناش اینه. اون وقت این قانون حالا چون اسم بین المللی شد، جامعه جهانی رو قبول دارد، اون وقت این قانون اگر چنانچه موجب سلطه کفار و سران استکبار و مقدرات مسلم بشد، این قانون میشد شرعی؟ لن یشرع الله، هیچ قانونی چه داخلی تصویب بکند چه خارجی فرقی نداره. و دلیل سوم قاعده حفظ نظام. آقا حفظ کیان نظام حکومت اسلامی چه در این عصر باشد، چه در عصر رسول خدا باشد، چه در عصر امیرالمؤمنین باشد، تا به حال در تاریخ اسلام حکومت‌های اسلامی که برپا شد همین سه برهه بود: برهه زمان رسول خدا، امیرالمؤمنین و اندکی در زمان امام حسن السلام که کامل نبود. و این در اصل ماست که در طول تاریخ اسلام اولین بار حکومت ناب اسلام محمدی که ثمره زحمات همه انبیاء الهی، خون پاک سید الشهدا، فرق شکافته امیرالمومنین، ضربت بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، خون شهدای این انقلاب با برپایی این حکومت، قلب امام زمان خوشحال شد. خب حالا شما آیا حفظ کیان این نظام مساوی و مستلزم حفظ کیان اسلام مسلمی نیست؟ اگر نیروی سپاه پاسداران نبود، قوه نظامی سپاه پاسداران و قوای مسلح ایران نبود، این داعشی که مزدور صهیونیست و آمریکاست چه بلایی بر سر ناموس شیعه در می آورد در اطباف آلیات عراق؟ همون کاری که در بدی انجام دادن اینجا رو به خاک یکسان نمی کردن؟ کدام انسانی است که این رو ندوند؟ اومده بودن تا نزدیکی و هنگام خطر ایران زود متوجه شد و رفت جلو اینا رو گرفته. اگر نبود این سپاهیان که اون روز نمی رفتن جلو نمی گرفتن، اثری از معالم شیعه ما در اونجا باقی می مون؟ حفظ این حکومت، حفظ کیان این حکومت، حفظ نظام این حکومت، این یعنی حفظ کیان اسلام مسلمی. امروز اینجور شده در زمان الان ما. فقط یک حکومت است که در این زیر آسمان کبود و در این دنیا حفظ کیان اسلام و مسلمی و حفظ معالم و شاعر مذهب و شیعه به اون حکومت دستگی دارد، و اونم نظام جمهوری اسلامی. و حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی عمده نقشی که در او دارد در درجه اول سپاه پاسداران. این سپاه پاسداران هست که چون مادری که از اون فرزندی که دو زن ادعا کرده بودن در یکی از قضاوت ها هست معروفه، ادعا کرده بودن اون زن میگفتیم بچه مال من، اون زن میگفتیم بچه مال منه، اون وقت قاضی اومد حکم کرد، گفت که بله این بچه را ما از دو نصف بکنیم. همین که گفت اون مادر اصلی گفت این بچه من نیست، قاضی گفت که این مادرشه، این که گفت بچه من نیست این مادرشه. سپاه پاسداران مثل اون مادریست که بارها بارها به اینا جسارت شد، توهین شد، حقشون رو گرفتن و از در معرض خطر انداختن، توهین کردن به اینها، و لکن اینها به خاطر اینکه حفظ انقلاب بشد از حق مسلم خودشون تا به حال گذشتند و صرف نظر کردند آنچه را که دیگران با شعار و با سر و صدا و با توهین‌ها به ارکان این نظام، با جسارت‌ها به ارکان این نظام، با ایجاد بلبشو در سال فتنه 88 که اصل ولایت و مقام ولایت رو خواستن در خطر بندازن و نظام رو، سپاه پاسداران در اونجا در امثال این گونه موارد در برهای حساس از حق مسلم خودش کوتاه اومده و سکوت کرده برای اینکه اصل نظام از خطر حفظ بشه. با شما در نیفتاده، اگر میخواست با شما در میفتد یک دونه از شما رو باقی نذاشت اهل فتنه رو، ولی در نیفتاده. برای چی؟ سکوتش مثل سکوت امیرالمومنین بوده در مقابل اون مدعیان. من عرضم اینه که حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی این از اوجب واجبات از جانها باید فدای حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی بشه. چرا این شهدای دفاع حرم، مدافع حرم رو با داریم؟ رفتن در مرز سوریه در دیار غربت اونجا جان دادن، برای اینکه خواستن از کیان این نظام دفاع بکنن. چون امروز مرزهای دفاعی ما مثل دیروز زمان جنگ صدام نیست، امروز مرزهای دفاعی ما سوریه است، یمن هست، لبنان هست، فلسطین هست، بازوهای این نظام هست که اگر اونها رو اونها فتح بکنن قطعا فردا در این نزدیکی ها ضربه آخر رو به خود ایران خواهند زد. اینا برای چی؟ برای اینکه حفظ کیان این نظام رو بکنن جان دادن. ما هم همینطور، ما تا آخرین قطره خون هرگز حاضر نمیشیم که در این نظام به کیان نظام جمهوری اسلامی آسیب برسد. این حرف آخر ماست و خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو در حفظ و حراست از دستاوردهای شهدا و از ارزشهای این نظام مقدس و از دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی که دفاع از کیان اسلام مسلمین است، نصرت و یاری و تأیید بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حفظتون کنه ان شاء الله.